خانم ها که یا رسول الله خوش به حال شما مردا، جبهه میرید، جنگ میرید، جهاد، شهادت. پیامبر اکرم فرمودند جهاد المرأه و تبول. اینو از پیغمبرم داریم، یعنی اگر مردها بیرون دارن مجاهده میکنن، جهاد شما خوب شوهرداری کردنه. زنهای ما اگر این هنر رو یاد بگیرن که خوب شوهرداری بکنن، آسیبهای خانوادگی و آسیبهای جوانها و نوجوانهای ما تو مملکت بسیار سریع میاد پایین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام فیض‌آبادی که در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام صحبت کردند. همچنان با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. جورج جرداق نویسنده مسیحی عرب میگوید:
در نظر من فرزند ابو طالب علیه السلام نخستین مرد عرب بود که با روح کلی یار و همنشین بود. علی علیه السلام شهید عظمت خود شد. او در حالی جان سپرد که نماز را در میانه دو لب داشت. او با دلی سرشار از عشق خدا درگذشت. تازیان یا عربها قدر و مقام راستین وی را نشناختند تا آنکه از همسایگان پارسی آنان مردمانی برخواستند که گوهر و سنگریزه را به خوبی از یکدیگر باز شناختند.
باقی افلاک سلامون علک، ای پدر خاک سلامون علک، حلقه توحید به دستان توست، نور خدا در دل مستان تو. جام ولایت تو به کف آمدم، مست به ایوان نجف آمدم، آمدم اما به تو باشم علی، میسم بردار تو باشم علی، میسم بردار تو باشم علی.
نام امیری از علی خوردم، دم همه دم نام علی خوردم، کیست برازم به تر از یار من، شیر خدا حیدر کبرا.
دوستان عزیز، در ابتدای برنامه به حکمت 11 نهج البلاغه اشاره کردیم که حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند هرگاه بر دشمن خیش چیره گشتی، بخشودن و درگذشتن از او را شکرانه غلبه بر او قرار ده. با نگاهی بر زندگانی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام، جلوه‌های بسیاری از موضوع این حکمت را می توان مشاهده نمود. در جریان فتح مکه، زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر دشمنانشان که سالیان سال او را آزار و اذیت کرده بودند، یاران و نزدیکان او را کشته بودند، پیروز گردید، فرمود امروز روز بخشش و عفو است. دوستان عزیز، نکته مهم و قابل توجه این است که تبدیل انتقام به گذشت اثر برجسته و گرانمایه‌ای در اجتماع دارد. اگر هر ظلمی تلافی شود و هر قتلی قتل دیگری را به دنبال داشته باشد، کینه و خشم در جامعه فراگیر می شود. در حالی که غفران و گذشت دشمنی، عداوت و بدخواهی را از بین می برد و باعث ایجاد آرامش و لطافت در جامعه می گردد. بنابراین عفو و بخشش علاوه بر این که فضیلتی اخلاقی است، نوعی تدبیر اجتماعی است. البته ذکر این نکته مهم است که این دستور استثناء بسیار مهمی دارد و آن این است که در جایی که دشمن بخشش و گذشت را نشانه ضعف بداند یا سبب شود او دوباره جسارت کرده و خصومت و دشمنیش را ادامه دهد، بخشش صحیح نیست. اما عفو در موضع قدرت سازندگی دو سویه دارد. با آن کسی که می بخشد صفای دل می دهد و ظالم را به اصلاح خیش وامی دارد. تشکر میکنیم که امروز هم با برنامه خودتان نشان راه همراه و همدل بودید. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و جناب آقای سعید موسوی صدا بردارمان از حضور یک یک شما عزیزان خداحافظی میکنیم. روز بر شما خوش و حق نگهدارتان.
زد مار هوا بر جگر غمناکم، سودی نکند فسونگر چالاکم. آن یار که عاشق جمالش شده هم نزد وی از اغریه و دریاکم.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. امیدوار هستم که لحظات خوبی را پیش رو داشته باشید. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. حدوداً 15 دقیقه خدمت شما هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. اما نخست عناوین مهم این برنامه. گفتگوی رؤسای جمهور ایران و فرانسه. توقف قطعنامه علیه ایران در شورای حکام. و سفر وزیر خارجه عراق به تهران. خب شنونده های عزیز در خدمتتون هستیم. اما هفته‌ای که گذشت باز هم موضوع برجام همچنان خبرساز بود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه گذشته در گفتگو با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از برجام به عنوان یک توافق چند جانبه بین المللی با طرفهای مشخص که با قطعنامه 22/1 شورای امنیت تثبیت گردیده نام برد و گفت از دست رفتن فرصت ها برای حفظ و احیای برجام می تواند شرایط را سخت تر کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد هر گونه اقدام یا موضع غیر سازنده در شورای حکام می تواند به بروز چالش‌های جدید و پیچیده شدن وضعیت جاری منجر شود. اما در رویداد دیگر در همین خصوص کاظم غریب آبادی نماینده ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اقداماتی را که در جهت توقف قطعنامه ضد ایرانی سه کشور اروپایی صورت گرفت تشریح کرد و گفت با آغاز تلاش سه کشور اروپایی با حمایت آمریکا جهت ارائه قطعنامه علیه ایران در شورای حکام اقدامات مختلفی در دستور کار قرار گرفت و در تمام رایزنی ها، پیام ها و مکاتبات به صراحت گفته شد که تصویب قطعنامه را اقدام مخرب بر سر راه روابط و همکاری های ایران و آژانس می بینیم که از جمله موجب توقف تفاهم مشترک اخیر ایران و آژانس نیز خواهد شد. غریب آبادی با قدردانی ویژه از مواضع اصولی چین و روسیه در این رابطه به سه کشور اروپایی و آمریکا توصیه کرد از فرصت‌های دیپلماتیک موجود برای برگشت کامل و مؤثر به تعهدات خود تحت برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت استفاده کنند، چرا که ایران حسن نیت را با حسن نیت جواب خواهد داد. همچنین محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه گذشته در واکنش به اظهارات اخیر وند شرمن گزینه تصدی سمت معاونت وزارت خارجه آمریکا درباره مذاکره مجدد درباره توافق هسته ایران تصریح کرد برجام قابل مذاکره مجدد نیست. ظریف در توییتر با اشاره به ادعای شرمن مبنی بر اینکه منطقه غرب آسیا در سال 2021 تغییر کرده و باید با در نظر گرفتن شرایط جدید مذاکرات با ایران در مورد توافق هسته‌ای صورت بگیرد نوشت، اگر سال 2021 مانند سال 2015 سالی که توافق هسته‌ای به امضا رسید نیست، پس شرایط کنونی نیز مانند سال 1945 سال تصویب حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل نیست. ظریف در ادامه با توجه به تغییر شرایط در سال 2021 نسبت به سال 1945 افزود، بنابراین بیاییم منشور سازمان ملل را تغییر دهیم و حق وتو که اغلب مورد سوء استفاده آمریکا قرار گرفته است را حذف کنیم. سید جلال فیاضی کارشناس مسائل بین الملل نگاهی دارد به رفتارهای آمریکا و اروپا در قبال برجام.
واقعیت اینه که در شرایط کنونی اروپا و آمریکا شرایطی و مسیر رو پیش گرفتن که به طور جدی این مسیر یک مسیر مبهم هست و جمهوری اسلامی نمیتواند به چنین مسیری اعتماد بکنه. نکته ای که وجود داره اینه که به هر حال هم نهادهای اطلاعاتی آمریکا و برآورد وزارت خارجه آمریکا اخیراً رسماً توسط سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام شد که اعلام کردن که جمهوری اسلامی ایران تا قبل از خروج آمریکا از برجام تمام تعهدات برجامی خودش را انجام داده و کاهش تعهدات بعد از خروج آمریکا از برجام بوده. این مصاحبه چند روز پیش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا است. این مصاحبه نشون میده که در واقع روند کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران بعد از فشار حداکثری و خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاده. وقتی چنین برآوردی وجود داره، انتظار این هست که در واقع آمریکا ابتدا همه اقداماتی که در حوزه تحریم انجام داده رو لغو بکنه، بعد به برجام برگرده و در اون صورت هست که جمهوری اسلامی ایران کاهش تعهدات خودش رو متوقف میکنه و به وضعیت قبل از برجام برمیگرده. اما دولت آقای بایدن و اروپایی ها متاسفانه با شیوه جدید مبهمی برخورد کردن، به این مفهوم که اعلام کردن که ابتدا جمهوری اسلامی به موضوع تعهدات برگرده بعد ما برمیگردیم به برجام و تعهدات. این شیوه با توجه به این که اصولا یک کارنامه عدم تعهدی هم از آمریکا و هم از اروپا وجود داره، من در مورد آمریکا عرض کردم، در مورد اروپا هم اروپایی ها بعد از خروج ترامپ از برجام 11 تعهد داشتن برای حفظ برجام و حفظ منافع اقتصادی ایران از برجام که به هیچ یک از اون تعهدات عمل نکرد.
ایران در آینه هفته رو میشنوید. بسیار تشکر میکنم از اینکه ما را همراهی میکنید، همچنان در خدمتتون هستیم. اما دوستان، هفته گذشته تهران میزبان وزیر خارجه عراق بود. در سفر فواد حسین وزیر خارجه عراق به تهران، تحولات منطقه، تهدیدهای مشترک در حوزه امنیت و همکاری‌های اقتصادی و تبادلات مرزی ایران و عراق مورد گفتگو قرار گرفت. دومین سفر وزیر خارجه عراق به تهران در فاصله کمتر از یک ماه، جنبه امنیتی مذاکرات ایران و عراق را مورد توجه محافل سیاسی و خبری قرار داد. وزیر امور خارجه ایران در مذاکراتش با همتای عراقی خود برخی حملات و اتفاقات اخیر در داخل خاک عراق را مشکوک خواند و گفت این تحرکات می تواند با هدف اختلال در روابط ایران و عراق و برهم زدن امنیت و ثبات این کشور طراحی شده باشد. در زمینه مسائل اقتصادی نیز فواد حسین وزیر خارجه عراق با اشاره به توافقات انجام شده میان مسئولان دو کشور برای تادیه بدهی عراق به ایران که به دلیل تحریم‌های خارجی به تعویق افتاده گفت با تلاش مستمر حوزه‌های مالی و بانکی و دستگاه‌های اقتصادی ایران و عراق برخی از موانع مهم برداشته شده و به‌زودی بر اساس مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت بدهی‌ها آغاز می‌شود. دکتر مشتبه امانی، کارشناس مسائل غرب آسیا، نگاهی دارد به سفر وزیر خارجه عراق به تهران.
البته در کنار مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و که بین دو کشور ایران و عراق وجود داره که مستلزم این گونه سفرها هست، خب اولین چیزی که تبادر به ذهن میکنه بحث حمله آمریکایی‌ها به زعم خودشون به مراکزی که مورد استفاده گروه های حامی ایران در مرز سوریه و عراق هست میتونیم این رو مرتبط بدونیم، چون اظهارات مقامات آمریکایی به گونه این حمله رو مرتبط با ایران دونستن و به یک نوعی هم ارتباط ایجاد کردن بین این که حملاتی که در داخل خاک عراق به سفارتخونه یا به ساختمان‌ها یا با نیروهای آمریکایی انجام میشه، اینها مورد توسط افراد حامی ایران و گروه‌های حامی ایران انجام میشه. تصور من این هستش که خب آمریکایی‌ها به نوعی نمیخوان خروجشون از عراق به این گونه قلمداد بشه که این فشار و نفوذ ایران بوده. این یه چیزی هستش که آمریکایی‌ها به طور طبیعی میخوان این رو کتمان بکنن، در حالی که ما در داخل خاک عراق آمریکایی‌هایی که حضور دارن و در مصوبه مجلس عراق مخالف این حضور هست و اون رو غیر قانونی میدونه. مردم عراق در واقع یک چیز دو دهه هست از نزدیک دو دهه هست از جنایاتی که آمریکایی‌ها در داخل خاک عراق کردن ناراحت هستن، به خصوص شهادت رسوندن دو سردار بزرگ ایران و عراق در فرودگاه بغداد مسئله هست که نمیتونه از خاطره دو ملت حذف بشه. آنها به نظرم عراقی ها هم شاید به تعبیری میخوان خودشون رو از این منگنه هم نجات بدن، بیشتر منظورم برخی دولت مردان عراق هست، یا یک راه حلی پیدا بکنن که اگر آمریکایی ها میخوان خارج بشن بر اساس مصوبه مجلس عراق، این خروج رو یک مقدار از لحاظ سیاسی رنگ و لعابی بش بدن که به در واقع از بین رفتن هرچی بیشتر حیثیت آمریکا در منطقه منجر نشه یا کاهش پیدا بکنه این صدمات حیثیتی که آمریکایی ها در منطقه دارن. بعد به نظر من اون چه که صدر موضوعات هست همین اینها هست.
همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه ایران در آینه هفته. جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال حل بحران‌های غرب آسیا از جمله بحران یمن از طریق سیاسی بوده است. اسماعیل بقایی هامانن نماینده دائم ایران نزد دفتر سازمان ملل در ژنو هفته گذشته در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد با اشاره به کمک مالی برخی کشورها به بحران یمن تصریح کرد این مسئله نباید به عنوان سرپوشی از سوی آنهای مورد استفاده قرار گیرد که این فاجعه انسانی را ایجاد کردند. حکام ریاض در این جنگ فرسایشی تلاش کردند به بهانه بازگرداندن منصور هادی رئیس جمهور مخلوع یمن به قدرت این کشور را بار دیگر به حوزه نفوذ خود بازگردانند اما موفق نشدند. تسلط بر یمن اکنون برای عربستان به چالشی بزرگ تبدیل شده است. به نحوی که حتی حمایت‌های حداکثری آمریکا نیز نتوانست ریاض را به اهداف سلطه‌جویانه خود علیه یمن برساند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد سه‌شنبه گذشته در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تشریح آخرین اقدامات سازمان ملل به منظور پایان دادن به جنگ یمن و برقراری صلح عادلانه و آغاز گفتگوهای سیاسی در این کشور خواستار تداوم تلاش‌های برجسته جمهوری اسلامی ایران در کمک به برقراری صلح در یمن شد. مفاد طرح 4 ماده تهران برای استقرار صلح در یمن شامل برقراری آتش بس و توقف سریع کلیه حملات نظامی خارجی، ارسال فوری و بدون وقفه کمک‌های انسان دوستانه برای مردم یمن، اثرگیری گفتگوی ملی یمنی و تحت هدایت مردم یمن با مشارکت نمایندگان تمام احزاب سیاسی و گروه‌های اجتماعی این کشور و تشکیل دولت فراگیر وحدت ملی یمن است. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزو میکنیم. حق نگهدارتان.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
آهای کسی اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنچه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده. سکوت میکنم.
ای قاضی حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی.
دنیا چو هست برگذر این نیز بگذرد، گربند کند زمانه تو نیکو خصال باش، بگذشت از این بسی بسر این نیز بگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام گرم ما هزار بار تقدیم به خوبان همراهی که با رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران همراه شدند. لحظه های پیش روی من اختصاص دارد به تقدیم پارچه های تمثیلی زیبایی که برگرفته از حکایات شیرین زبان ادب و پارسی است. حکایاتی که در زبان مولوی، عطار، سعدی، جامی و بزرگان بیشمار دیگری جاری شده است. ما با وام گرفتن از گلستان سعدی و جوامع الحکایات اوفی برنامه‌ای به نام پند پیران را پیشکش حضورتان می‌کنیم. کاری از گنجینه صوتی صدای جمهوری اسلامی ایران. تمثیل حکایتی امروزمان مزد زحمت نام دارد. دعوت میکنم شنونده باشید.
خدا به خدا.
جمال، رفیق شفیق و عزیزتر از برادر، تو را به خدا این چنین با من سخن مگو.
پس بگو چگونه سخن بگویم دلت نرم شود و حالت با من موافق گردد.
جمال،
از چه نخواهی سر و سامان بگیرم و روزگارم به شود؟
جمال،
بگو. میدانی که زندگی و سختی هایش پا بر گلوگاه هم نهاده، نفسم بریده و طاقتم تاخ کرده. انقریب است از تنگی روزی کودکانم هلاک شوند و خود سر به بیابان بگذارم.
پس بگذار یاریت کنم.
سکه های تو را نمیخواهم منظور. از چه در نمیابی چه میگویم؟ نه علیلم، نه صغیر، نه ناتوانم، نه ضعیف که صدقه جاریت بر من مباح باشد.
به خدا سوگند نمیدانی چه میگویی.
از قضا میدانم. میدانم که تو در بارگاه امیر عزت و جایگاه داری. پس میگویم در میان خیلی عظیم آنان که در صحن و سرای امیر خدمت میکنند، جایی هم برای این رفیق درماندت بیاب. کاری برایم دست و پا کن تا از عرق جبین نان حلالی به کف آورم و محتاج بندگان خدا نباشم.
با تو گفتم از چه از این کار روی گردانم و نشنیدی جمال.
گفتی مردمان در من حسد خواهند برد و با من دشمنی خواهند کرد و در دام هلاکم خواهند افکن.
صد شکر. پس سخن من شنیده ای؟
من شنیدم، تو گویا سخن من نشنیده ای. از تو وزارت و امارت نخواستم که کس بر من رشک و حسد برد. شغلی خواستم کوچک در گوشه ای از امارت بی آغاز و انجام امیر، که در برابر کاری که می کنم چند سکه ای به مزد بستانم و سفره کودکانم پر کنم. همین.
باشد باشد باشد، آنچه خواهی به انجام می رسانم، لیک باقی هرچه شود با تو.
منصور، منصور.
جمال،
به امارت امیر آمده ای برای دیدار با جنابش؟
امیر مرا به حضور طلبیده تا سخنی بفرماید. تو چگونه ای؟
در استبل به کارم. سر و کارم با این چهار پایان بیازار است. تیمارشان میکنم و مرا با کس کاری است.
پس رضایی؟
صد شکر. دیدم به امارت میروی، پیش آمدم سپاست گویم که یاریم کردی.
در پناه خدا باشی. خدا رو شکر که سخت زندگی رهایت کرده. امید تا اندک اندک خوشی ها نیز راه خانه‌ات بیابند. حال باید به مجلس امیر بروم.
آری برو، خداوند یارت باد.
تو منصور نیستی؟ همون که نزد امیر قرب و منزلتی دارد؟
من به خدمت دل خوشم، باقی هرچه هست از آن خداوند است.
آری، به یقین که از دل سخن میگویی که راهی زیارت خانه کعبه شده ای.
خدا را سپاس.
نامم مراد است، من نیز زائر خانه دوست شدم و شما را میشناسم.
به راستی؟ پس خوب است که در این راه هم سفری.
آری خوب است. ببینم، تو همانی که جمال نامی را به امارت امیر بردی تا در برابر چند سکه خدمت کند، مگر نه؟
کدام جمال؟
همان که به تیمار اسبان استبل امیر گماشته شده.
او را میشناسی؟
من از آشپزان مطبخ امیرم.
پس همین است که مرا میشناسی. مطبخی کجا و مهتر کجا؟
چندیست همه نام جمال را در امارت امیر میدانند. مگر به تازگی نزد امیر نرفته بودی؟
نه، در تدارک سفر حج بودم و خواسته بودم امیر از خدمت معذورم دارد که ملاطفت فرمود و رخصت داد. مگر چه شده؟
گویا مهتر اسبی را که امیر قصد نشستن بران داشته زین کرده بوده، لیک بند و ریسمان زین سست بوده. پس چون امیر بر اسب نشسته و تاختن آغاز کرده، به ناگهان اسب رمیده و انقریب بوده امیر به زیر افکند و هلاک کند، که رفیق تو چون باد خیشتن به محلکه می افکند، اسب را آرام می کند و جان امیر را می رهاند. فلحال به جای مهتر اسبان نشسته. من که بار سفر می بستم شنیدم امیر را با او مهر افتاده و قصد آن دارد تا به امارت خیش برد و در میان خاصان و نزدیکان خیش جای دهد.
صد شکر که بخت با او یار گشته.
به خدا سوگند آنکه باور ندارد که پس هر تیرگی روشنایی و نور است، از رسم دنیا بیخبر است.
آری، لیک بودن در امارت امیران چه قصه ها که پیش چشم آدمی نمی گذارد. روزی پیش درمانده و روزی دیگر مقرب امیر.
من از این حکایت ها بسیار دیدم.
پس برایم بازگو که راه طولانی و شوق من به شنیدن بسیار. نگاه کن، به منزلگاه دیگر رسیدیم. از اینجا تا ولایت خودمان یک منزل بیشتر راه نمانده.
این سفر آغاز کردیم و به زیارت خانه خدا رفتیم و حج به جای آوردیم و حال باز میگردیم و این خوب است.
خوبتر این که در آغاز این راه تنها بودیم و حال به رفیقان شفیق بدل شده ایم.
چنین است.
آی رفیق شفیق، آی رفیق شفیق، منصور.
گویا کسی دیگر نیز به رفاقت با تو میبالد منصور. این فریاد از کدام سوست؟
منصور، این منم جمال.
جمال، تو اینجا چه میکنی؟
برهنه پا به پیشوازت آمدم رفیق، رفیق عزیزتر از جان.
این جمال است، از یک منزل پیشتر به استقبال آمده. در حیرتم از چه راهی این همه طولانی را به استقبال آمده.
شما حاجی هستید و این کاروان، کاروان حجاج که از زیارت خانه دوست می آیند. استقبال از شما سزاوار نیست؟
آنچه کردی از سر مهر است، لیک تنها همین؟ شنیده بودم نزد امیر ارج و قربی یافته ای، پس چگونه برهنه پا در صحرای جمال؟
نزد امیر ارج و قربی یافته بودم، لیک
چه؟ نپایی؟
در آغاز حکایت شیرین بود. نخست مهتر اسمان امیر شدم، پس مونس و یار خودش، تا آنجا که نمیخورد نمیخفت مگر آن که من در کنارش بودم. آنقدر با من از در مهر وارد شد تا حاسدان حسادت آغاز کردند.
حسادت آغاز کردند.
چشم وا کردم و دیدم در گوش امیر خواندند آن که زین اسب سست کرده بود تا سبب هلاک امیر فراهم آید همین جمال بوده، چه خواسته جان امیر در خطر افتد، پس خود چون پهلوانان به میانه میدان آید و ناجی امیر شود و این گونه ره 100 سال یک شبه بپیماید. پس تردید نباید کرد آن که تا اینجا پیش رفته بیش نیز بخواهد. القصه، چشم وا کردم و خود در محبس دیدم در قل و زنجیر و اسیر، که عزتم به ذلت بدل گشته بود و دولتم به ته.
پس چگونه رستی؟
خبر از کاروان حجاج رسید. خاطر امیر خرسند شد، جمعی از محبسیان را مژده خلاص داد که من نیز یکی از ایشان بودم. پس جان عزیز برداشتم و گریختم به استقبال تو تا این منزل آمدم.
آمدی تا مرا چه گویی جمال؟ آن حکایت که خود می دانستم؟
نه، آمدم بگویم حال که به جان خیش مسافر این دیار شدم، نیک دانستم خدمت قدرتمندان و امیران چون سفر دریاست، شاید گنج بری شاید به طوفان هلاک شوی. من هر دو چشیدم و دانستم گنجش به رنجی که پیان میرسد نیرزد. پس تو را به درود خواهم گفت و صبح فردا سر خود خواهم گرفت و به دیاری دیگر خواهم رفت.
یا للعجب میگویند کسان و باز جماعتی در خواب غفلتند که هم نشینی با امیران و قدرتمندان چون انگشت فرو بردن در سوراخ کژدم است. پس اگر طاقت نیش نداری دست پیش مبر.
از اینکه با ما بودید کمال امتنان را داریم. خدا همیشه برای زندگیتان لحظاتی خوش را هدیه داشته باشد. تا فرصت و مجال دیگر که سلام علیک تقدیم کنیم، خدا پشت و پناهتان.
ساعت 7:30 و وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر، دوباره حضور شما عزیزان شنونده به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در گرامی داشت از روز جهانی زن گفت سال هاست که مردم این کشور به دنبال صلح می باشند. عبدالله عبدالله با اشاره به طرح دولت انتقالی یا حکومت مشارکتی با طالبان که از سوی امریکا مطرح شده گفت موافقت این طرح باید بر اساس خواست مردم باشد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افزود مردم از اینکه روند مذاکرات صلح متوقف شده و حملات تروریستی، جنگ و کشتار افزایش یافته است بسیار نگران آینده خود هستند. مشاور امنیت ملی افغانستان هم تاکید کرد که مذاکره با طالبان نمیتواند ثبات دائمی در این کشور را تضمین کند. مشاور امنیت ملی افغانستان امروز در کنفرانس امن و ثبات در کابل گفت مذاکرات فعلی بین دولت و طالبان میتواند منجر به ایجاد تشکلی جدید بین دولت اشرف غنی و طالبان شود تا جنگ پایان یابد. حمدالله محب افسود برای برقراری صلح در افغانستان باید واقعیت‌ها را در نظر گرفت، زیرا این جنگ تنها ابعاد داخلی ندارد و عوامل بزرگ پشت سر آن نهفته است و اگر تنها عوامل داخلی بود قطعاً این جنگ ادامه نمی‌یافت. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که خلیلزاد در روزهای گذشته دیدارهای متعددی با رهبران سیاسی در افغانستان داشته است. گفته می‌شود که یکی از موضوعات مورد بحث نماینده آمریکا در امور افغانستان با شخصیت‌های سیاسی طرح دولت موقت و یا حکومت مشارکتی با طالبان بوده است. تا پیش از این اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرده بود تا زمانی که زنده است زیر فشار آمریکا در این خصوص نخواهد رفت. انفجار موتر بم گذاری شده در شهر کابل پایتخت افغانستان یک کشته و 4 زخمی بر جا گذاشت. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل گفت این انفجار بعد از ظهر امروز در جاده کابل جلال آباد در حوزه 19 امنیتی شهر کابل به وقوع پیوست. از هویت کشته و زخمی شدگان این انفجار گزارشی منتشر نشده است. در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و اعضای گروه طالبان در مربوطات ولایت بلخ هم 36 تن از طرفین کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش حیدری خبرنگار ما در شمال افغانستان بشنوید.
ارتشیان افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 36 تن از مخالفان مصالح دولت و نیروهای امنیتی در مربوطات ولایت بلخ خبر داده اند. بخش مطبوعاتی قول وردی 209 شاهین، بزرگترین مرکز ارتشیان افغانستان در شمال این کشور، با نشر خبرنامه گفته است که در درگیری های با وقوع پیوسته میان سربازان دولتی و افراد گروه طالبان که در مربوطات ولایت بلخ طی 24 ساعت گذشته رخ داده، تلفات به طرفین درگیر وارد شده است. خبرنامه نوشته است در نتیجه درگیری که شب گذشته در منطقه بستپه و گورتپه ولسوالی چاربولک ولایت بلخ میان نیروهای امنیتی و شبه نظامیان گروه طالبان صورت گرفته، در نتیجه 9 تن از مخالفان مصالح دولت کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شده اند. خبرنامه به نقل از حنیف رضایی سخنگوی مطبوعاتی قول وردی 209 شاهین نوشته است که در یک درگیری دیگر که در اثر حمله مسلحانه گروه طالبان بالای پوسته های امنیتی در ولسوالی چمتال ولایت بلخ رخ داده بود، یک تن از فرماندهان این گروه با تعدادی از افرادش به هلاکت رسیده اند. رضایی گفته است این درگیری که در منطقه لب نهر این ولسوالی با وقوع پیوسته بود، در نتیجه آتشباری نیروهای امنیتی، مولوی بلال معاون ولسوال خودخوانده گروه طالبان برای ولسوالی چاربولک همراه با 4 تن از همراهانش کشته شده است.
کاظم حیدری بود، خبرنگار ما از شهر مزار شریف. وزیر امور خارجه ایران بر ضرورت رفع کامل و مؤثر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا تاکید کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در دیدار با سایمون کاوانی وزیر خارجه ایرلند بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ضرورت رفع کامل و مؤثر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا به عنوان گامی که متعاقباً منجر به بازگشت گام‌های جبرانی ایران خواهد شد تاکید کرد. کاوانی وزیر امور خارجه ایرلند نیز در این دیدار گفت ایرلند در ظرفیت عضویت غیر دائم شورای امنیت و تسهیلگر قطعنامه 2231 این شورا و نیز به عنوان عضو اتحادیه اروپا برای تسهیل این فرایند آمادگی دارد. ظریف و کاوانی همچنین در این دیدار علاوه بر رایزنی در خصوص روابط دو جانبه سیاسی و اقتصادی، در خصوص نحوه همکاری برای کمک به کاهش تنش‌های منطقوی و تحولات منطقه خلیج فارس، یمن، عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، افغانستان و قفقاز گفتگو و تبادل نظر کردند. همچنین وزیر خارجه ایرلند در این دیدار اعلام کرد که مطابق ترتیبات توافق شده، سفارت این کشور به تدریج در تهران بازگشایی خواهد شد. سایمون کاوانی وزیر خارجه ایرلند شنبه شب وارد تهران شد و صبح امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار کرد. وزیر امور خارجه آمریکا مدعی شد که اگر تهران موافق باشد، واشنگتن آمادگی گفتگوهای دیپلماتیک در خصوص توافق هسته‌ای با ایران را دارد. صفحه توییتر وزارت خارجه آمریکا به نقل از آنتونی بلینکن نوشت در خصوص مذاکرات هسته‌ای با ایران ما به صراحت اعلام کردیم که مسیر دیپلماسی باز است. وزیر امور خارجه آمریکا در ادامه مدعی شد که برای تصمیم گیری توپ در زمین ایران قرار دارد اگر مقامات تهران موافق باشند. دولت جدید آمریکا بر ریاست جو بایدن اخیراً اعلام کرده که قصد دارد با توجه به آنکه خروج یک جانب از برجام به انزوای بین المللی آمریکا منجر شده، کشورش را به این توافق برگرداند. با وجود این، مقامات دولت بایدن در روزهای گذشته گفتند بازگشت آنها به برجام بعد از عقب‌گرد ایران از اقدامات جبرانی خود صورت خواهد گرفت. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که واشنگتن طرفی بوده که با نقض توافق هسته‌ای به صورت یک جانبه از آن خارج شده است. جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده که با توجه به آن که واشنگتن طرفی بوده که توافق را نقض کرده و کاهش تعهدات تهران در واشنگتن به اقدام غیرقانونی آمریکا انجام شده، هر گامی از سوی تهران بعد از رفع تحریم‌ها صورت خواهد گرفت. نظامیان صهیونیستی یک مرمی هاوان به سمت قایقی در جنوب غزه فایر کردند که در پی آن 3 صیاد فلسطینی شهید شدند. و گزارش المیادین، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز این قایق ماهیگیری را در نزدیکی ساحل خان یونس هدف قرار دادند. نیروی دریایی رژیم صهیونیستی بارها به ماهیگیران ساکن غزه فایر کردند که در جریان آن ده‌ها فلسطینی کشته و زخمی شدند. رژیم صهیونیستی اواسط تابستان گذشته در پی تشدید تنش‌ها در سرحدات باریکه غزه با سرزمین‌های اشغالی منطقه ماهیگیری را بر روی صیادان فلسطینی تا اطلاع ثانوی بسته اعلام کرده است. این در حالی است که باریکه غزه به علت 14 سال محاصره توسط رژیم صهیونیستی از مشکلات اقتصادی و معیشتی رنج می‌برد. هزاران نفر از طریق ماهیگیری در غزه غذای روزانه خود را تهیه می‌کنند و بدون صید ماهی قادر به گذراندن امور روزمره خود نیستند. منابع رسانه‌ای از شنیده شدن صدای چندین انفجار در جده و توقف فعالیت میدان هوایی این شهر خبر دادند. صابر نیوز صبح امروز از شنیده شدن صدای انفجارهایی در شهر جده عربستان خبر داد و متوقع به آن اعلام کرد که میدان هوایی این شهر در نتیجه حملات یمنی ها از حرکت باز ایستاده و فعالیت آن متوقف شده است. صابر نیوز عصر امروز نیز اعلام کرد در دومین حمله ظرف 8 ساعت حملات سنگینی به جده عربستان انجام شده و فعالیت میدان هوای این شهر همچنان متوقف است. پس از اعلام این خبر از سوی چندین منبع خبری، رسانه‌های سعودی هم اعلام کردند عربستان امروز در معرض 8 حمله هوایی قرار گرفته است و گواه آن هم اظهارات ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف سعودی بود. ارتش و کمیته‌های مردمی یمن تا به این لحظه عملیات پهبادی امروز در عمق خاک عربستان را بر عهده نگرفتند. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. عزیزان شنونده، آنچه شنیدید تلاش همکارانمان در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری بود که تقدیم شما شد. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقتتان خوش.
همراهان ارجمند، کم کم به پایان نشرات رادیو دری نزدیک شدیم. پیش از اینکه آخرین برنامه را تقدیم شما عزیزان کنیم، خدمتتون اعلام کنم که نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه از ساعت 6:50 دقیقه صبح تا 7:50 دقیقه شام به وقت افغانستان نشر میشه که شامل برنامه‌های متنوع خبری، تحلیلی، سیاسی و برنامه‌های معرفی و اجتماعی است. امیدوار هستیم که از شنوندهای خوب ما و در رادیو دری باشم. ما در این لحظه شما عزیزان دعوت میکنم که با آخرین برنامه امروز ما هم همراهی داشته باشین.
همگام با ولایت.
یکی از نیازهایی که همه جوامع اسلامی مورد ابتلاشون هست و اون نیاز داره عبارت است از این که ما مفاهیم اسلامی را به مرحله عمل بکشانیم. در واقع عرض‌بنده این است که عناوین و مفاهیم معرفتی اسلام جنبه عملیاتی، ترجمه عملیاتی پیدا کنه که این به خودی خود نمیشه، احتیاج به تلاش داره. حالا من یه دو سه تا مثال عرض میکنم در این زمینه. مثلا فرض بفرمایید حالا در همین قضیه اخیر کرونا، مفهوم مواسات یک مفهوم کلیدی است در مجموعه و منظومه ارزشی و معرفتی اسلام. این مفهوم مواسات با یک قدری تبیین در جامعه یک نهضت به وجود آورد تو همین ایام. نهضت کمک مؤمنانه یک کار بزرگ انجام گرفت، یعنی مردم مواسات را از جایگاه یک مفهوم معتبر و مثلا ارزشمند شرعی که همه قبول داشتن آوردن
به مرحله عمل و شما دیدید در سرتاسر کشور چقدر کار انجام گرفت، چقدر ارزش خلق شد. مفهوم مواسات کشش را داشت، این ظرفیت را داشت که اینجور تأثیر بگذاره و جامعه رو تحت تأثیر قرار بده. یا این مفاهیم مهمی که امام رضوان الله علیه از اونها استفاده کردن، مثل مفهوم توکل، مفهوم تکلیف، مفهوم ایثار، اینا همه مفاهیم شرعی است دیگه، تا مفهوم شهادت، مفهوم جهاد، اینها مطرح شدن با حضور امام و با تحرک امام و با تبیین امام و با خواست امام که مؤید به اراده الهی بود، اینا وارد عمل زندگی مردم شد. نتیجه این شد که ما مثلا 8 سال یک جنگ در واقع بین المللی رو توانستیم پیروز بشیم بر مخالفینمون. یک مثال دیگری که از اینها به نظر من مهمتره، این آیه شریفه ما ارسلنا من رسول الله لیطاع بإذن الله. اصلا ارسال رسول برای این است که مورد اطاعت قرار بگیرن. این اطاعت مطلق دیگه، یعنی در همه امور زندگی. معناش این است که زندگی مردم، چه زندگی شخصی و خصوصی، چه زندگی عمومی، باید به وسیله دین اداره بشه. بعضی البته فقط این رو ممکنه منحصر کنن به مسائل شخصی، نماز و روزه و اینا، اینجور نیست. به دلیل اولا خود اطلاق این آیه، ثانیاً به دلیل آیات دیگر، اینی که می‌فرماید و کعین من نبی قاتل معه ربیون کثیر. خب قتال با ربیون کثیر که کار شخصی نیست، این کار اجتماعی است، کار عمومی است، کار حکومتی است. خب این آیه پس یک مستفاد اینجوری دارد، امام این معنا رو آوردن به میدان عمل. از آیه شریفه انما عیدکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا استفاده کردن برای این معنا، نه اینکه ان تقوموا لله مثنا و فرادا تا برید نماز بخونید، نه، تا حکومت درست کنید، تا نظام اسلامی درست کنید. امام از این استفاده کرد، یک نهضت را انداخت در سال 41. بعد در طول زمان متفکرین، علاقمندان، ارادتمندان، شاگردان امام و در رأس همه خود امام این فکر رو تغذیه کردند تا منتهی شد به وجود انقلاب، پدید آمدن انقلاب و پیروزی انقلاب و تشکیل نظام برآمده از انقلاب. یعنی ببینید مفاهیم قرآنی و اسلامی، مفاهیم معرفتی اسلام، این جور میتوانه در زندگی تأثیر ببخشه که وقتی وارد میدان عمل شد.
میگویند بزرگ مهر وزیر دانای انوشیروان هر روز صبح خدمت انوشیروان میرفت و پس از ادای احترام رو در روی انوشیروان میگفت سحرخیز باش تا کامروا باشی. شبی انوشیروان به سرداران نظامیش دستور داد تا نیمه شب بیدار شوند و سر راه بزرگ مهر منتظر بمانند. چون پیش از صبح خواست به درگاه پادشاه بیاید، لباسهایش را از تنش در بیاورند و از هر طرف به او حمله کنند تا راه فراری برای او باقی نماند. صبح روز فردا وقایع طبق خواسته انوشیروان اتفاق افتاد. بزرگمهر راه فراری پیدا نکرد و چون صلاح ندید که با لباس نامناسب به درگاه انوشیروان برود، به خانه بازگشت و دوباره جامه پوشید. آن روز دیرتر به خدمت پادشاه رسید. پادشاه خندید و گفت مگر هر روز نمی گفتی سحرخیز باش تا کامروا باشی؟ بزرگمهر گفت دزدان امروز کامروا شدند، زیرا آنها زودتر از من بیدار شده بودند. اگر من زودتر از آنها بیدار می شدم و به درگاه پادشاه می آمدم، من کامرواتر بودم. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که امروز با نشرات رادیو خودتان همراه بودید. سلامت و سربلند باشین. خدا نگهدار.
جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، هر کس این ندارد حقا که آن ندارد. کس نشانی زان دلستان ندیدم، با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا نشان ندارم. هر شب نمی در این ره صد بهر آتشین است، صد بهر آتشین است. دردا که این معما، دردا که این معما، شرح و بیان ندارد، شرح و بیان ندارد. چه بازگویید تا زر نهان ندارد.